به نام خدای مهربان. شنوندگان محترم برنامه گیومه سلام، صبحتون بخیر. من شقایق خاکی پور هستم، امروز در خدمت شما با دو نقطه خبر. امروز با هم درباره جشنواره تئاتر دانشگاهی ایران، وضعیت سالن‌های سینما، مهمترین آفت شعر معاصر و بازار کار فارغ‌التحصیلان موسیقی صحبت می‌کنیم. ممنونم که همراه من هستید با دو نقطه خبر. دبیر 23 جشنواره تئاتر دانشگاهی ایران اعلام کرد در این دوره از جشنواره چند کتاب منتشر شده که دانشجویان از مواجهه با این کتاب‌ها شوکه خواهند شد. مشتبه جدی، دبیر 23 جشنواره تئاتر دانشگاهی ایران، با اشاره به برگزاری بخش مناطق جشنواره در مرکز تئاتر مولوی گفت بخش مناطق جشنواره 23 با حضور دو اثر از دامغان، دو اثر از تبریز، یک اثر از شیراز، یک اثر از اصفهان و یک اثر از بوشهر در مرکز تئاتر مولوی در حال برگزاری است و هر روز یک اثر در سالن اصلی این مجموعه روی صحنه می‌رود. وی درباره استقبال مخاطبان از اجرای آثار بخش مناطق افزود، خوشبختانه استقبال خوبی از آثار شد و در اولین روز پیش فروش بلیت‌ها همه بلیت‌ها خریداری شدند. جدی اعلام کرد یک یا دو اثر بخش مناطق بر اساس رأی و نظر داوران به بخش نهایی 23 جشنواره تئاتر دانشگاهی راه پیدا می‌کنند. دبیر 23 جشنواره تئاتر دانشگاهی ایران درباره اینکه آیا در این دوره از جشنواره نیز اثری از استادان دانشگاهی که با حضور دانشجویان تولید شده باشد اجرا خواهد شد یا نه، یادآور شد در این دوره از جشنواره بخشی به عنوان بخش اساتید یا اجرای استادان نداریم. وی درباره سرانجام بخش بین‌الملل این دوره از جشنواره نیز تاکید کرد در این دوره تصمیم گرفتیم به جای دعوت از کارهایی که کیفیت لازم را ندارند 2-3 کتاب آموزشی با کیفیت را در جشنواره منتشر کنیم. جدی در پایان سخنان خود تصریح کرد این چند اثر درخشان که آثار ترجمه‌ای هستند به دانشجویان تئاتر بیشتر از اجرای چند اثر بی‌کیفیت کمک خواهند کرد. این چند عنوان کتاب آثار جدیدی هستند که دانشجویان از مواجهه با این کتاب‌ها شوکه می‌شوند. با اینکه حدود 2 ماهه که سالن‌های سینما دوباره باز و میزبان فیلم‌های سینمایی خورشید با کارگردانی مجید مجیدی، لاله ساخته اسدالله نیک نژاد، خون شد با کارگردانی مسعود کیمیایی، تکخال ساخته مجید مافی و هفته یک بار آدم باش با کارگردانی شهرام شاه‌حسینی شدند، اما تعداد مخاطبان چشمگیر نیستند. عده‌ای زیادی از مردم هنوز در جریان بازگشایی سینماها نیستند. تعدادی هم در جریان چینش فیلم‌ها قرار ندارند و جمعیت زیادی هم نگران حضور در سالن‌های سینما هستند. همه این عوامل دست به دست هم دادن که نه صاحبان اثر و نه سینماداران از وضعیت فروش فیلم‌ها رضایت نداشته باشند. سید جمال ساداتیان در این باره میگوید پس از 1 سال و 4 ماه که از آغاز کرونا می‌گذرد، زندگی باید روال طبیعی خودش رو از سر بگیره. همان گونه که بسیاری از کشورهای دنیا در حال بازگشت به حالت طبیعی خودشون هستند، فکر می‌کنم این اتفاق باید در ایران هم رخ بده. در حال حاضر هم تمام مشاغل در کشور کار طبیعی عادی خودشون رو آغاز کردن، به جز فعالیت سینمایی هنری. نمیدونم چرا تا این اندازه نگرانی وجود داره که مردم در سالن‌های سینما تجمع نکنن، اما این تجمع رو در جاهای دیگه مثل اتوبوس، مترو و رستوران ها میبینیم که اگر به لحاظ رعایت پروتکل ها بخوایم اونها رو بررسی بکنیم وضعیتی اسفناک‌تر دارن. نکته دیگه این که اکران ها باید ادامه پیدا بکنن چون مردم ما نیاز به تفریح دارن. Thank you. یکی از مهمترین آفتهای شعر معاصر، قدرت الله طاهری، یکی از مهمترین آفتهایی که شعر معاصر ما و به خصوص غزل رو تهدید میکنه، هندیگرایی و فقدان زندگی در شعر دانست. به نقل از روابط عمومی خانه هنرمندان ایران، سومین نشست مجازی از مجموعه برنامه سخن جستاری در ادبیات و شعر پارسی با موضوع فرم شعر پس از انقلاب اسلامی عصر روز سه‌شنبه برگزار شد. طاهری سپس بیان کرد: وقتی من میگویم زندگی در شعر جریان ندارد، زندگی فقط سیاست نیست. زندگی عشقها، غمها، شادیها، گرفتاریها و لحظات خوشی است که با هم تجربه میکنیم. من این شعر را هر چقدر میخوانم فقط تصویر و ارتباط مضمونی در محور افقی میبینم. شعر اون تشکل لازم رو نداره، انگار تکه ها و پازل های زیبایی هستن که در کنار همدیگه قرار گرفتن. من نمیدونم ما با چه ایدئولوژی، بهانه و سیاستی وارد سبک هندی شدیم. اکاش اگه قرار بود به گذشته رجوع بکنیم، سراغ سبک عراقی میرفتیم و شعرهای بسیار عظیم و تجربه مند شعر مولانا، عطار، حافظ و سعدی رو الگوی خودمون قرار میدادیم. شعر این شاعران کاملا پیوند وسیعی با زندگی مردمان زمان خود دارن. این پژوهشگر گفت: بخش عمده ای از شعرهایی که الان سروده میشن لحظه منو شاد میکنن و لحظه منو به شگفتی وامی دارن. این فقدان زندگی در مهمترین شعر این دوره کاملا نمایان است. من بزرگترین آفت غزل معاصر را گرایش به سمت سبک هندی میدونم و اگر طرفدارانی دارن حاضر هستم در یک مناظره زنده ادبی صحبت کنم. بازار کاری برای فارغ التحصیلان رشته موسیقی وجود ندارد. هادی منتظری میگوید: مسئولین ما دغدغه فرهنگ و هنر را ندارند، زیرا از اهالی این حوزه انتخاب نمیشن. اگر مسئولی از اهالی فرهنگ و هنر باشه، مشکلات این حوزه را میشناسه و سعی میکنه این مشکلات را برطرف بکنه. هادی منتظری، نوازنده پیشکسوت کمانچه، میگه: همه میدونن که محجورترین و بیگناهترین قشر سازندگان ساز، آهنگسازان، نوازندگان و موسیقیدان ها هستن که واقعا به اونها ظلم شده، که این موضوع باید از پایه و اساس ریشه یابی بشه. باید قبول کنیم که به موسیقیدان ها اهمیتی نمیدن و بهایی به اونها داده نمیشه و هر جو حفره ای ایجاد میشه با موسیقی اونو پر میکنن، ولی به صورت جدی ارزشی برای این هنر قائل نیستن. پیشکسوتان این حوزه عمر خود را کردن، ولی فارغ التحصیلان این رشته چه گناهی کردن؟ بهتر است به کل این هنر در ایران برداشته شود، زیرا برای این هنر والا عده ای به دانشگاه میرن و سالها زندگی خودشون رو صرف یادگیری میکنن، ولی در نهایت هیچ بازار کاری برای اونها وجود نداره. وی در پایان گفت: ضربه دیگری که به موسیقی وارد شد، آموزش آنلاین به خاطر شیوع بیماری کرونا بود، زیرا موسیقی مشرق زمین موسیقی روایتی و سینه به سینه است. در نتیجه باید استاد و هنرجو در کنار هم باشند تا استاد بتواند به درستی آموزش دهد. خیلی ممنونم که همراه من بودید. روز خوش و خدا نگهدار.
متشکرم از خانم شقایق خاکی پور که بخش دو نقطه خبر رو به شما شنوندگان عزیز تقدیم کرد. شما با گیومه همراه هستید در پنجمین روز از تیر ماه 1400 تا ساعت 10:30 با این مجله خبر تحلیلی در خدمت شما شنوندگان عزیز هستیم. اما اینک دوست گرانقدر دیگری با ما همراه هست، جناب آقای کامران شهلایی، نمایشنامه نویس و از اعضای عرض کنم به حضور شما که کانون نمایشنامه نویسان خانه تئاتر تا درباره فراخوان مسابقه نمایشنامه نویسی خانه تئاتر با این دوست گرانقدر گفتگو بکنیم. کامران شهله عزیز سلام، وقت بخیر، خیلی خوش آمدید به گیومه.
سلام عرض میکنم خدمت شما جناب جعفری و تمام شنوندگان خوب برنامه گیومه.
سپاسگزارم
که خوب باشید.
خیلی متشکرم ازت کامران. چه خبر؟ خوبی؟
الهی شکر، سلامتی.
بسیار خوب. برای ما درباره آنچه که در خانه تئاتر و در کانون نمایشنامه‌نویسان داره اتفاق میفته لطفا این مقدار توضیح میدی؟
عرضم به حضورتون که کانون نمایشنامه‌نویسان حالا با توجه به شرایطی که به خاطر بیماری در کشور حاکم هست، ولی ما بالاخره یه مقدار از برنامه‌ها در خوش این قضیه شد و ما نتونستیم اجرا کنیم، ولی خدا رو شکر بر دوره پرباری داشتیم و همین چند وقت پیش برنامه نمایشنامه پژوهی رو برگزار کردیم.
بله.
یک سمینار کشوری خیلی بزرگ بود و الهی شکر خیلی خوب برگزار شد به دبیری آقای جمالی و به تازگی هم فراخوان 1400 نمایشنامه‌نویسی 1400 با همکاری ما هستش با انتشارات نمایش مرکز هنر نمایشی که مخصوص اعضای کانون نمایشنامه‌نویسان هست که طرح قرار ارائه بدن و مرکز حمایت کنه در نوشتن این نمایشنامه.
آره، راجع به همین طرح حمایت از تولید متون نمایشی که به عنوان پروژه 1400 شناخته میشه یه مقدار بیشتر توضیح بده. این قراره که حول محورهای خاصی نمایشنامه نوشته بشه؟
نه خدا رو شکر این قضیه کاملا آزاد هست و هیچ گونه موضوع خاصی ندارد و جناب مخصوصا در جلسه‌ای که داشتیم، البته این قضیه خیلی در پیگیری‌های جناب عارف و جناب آقای اسدی، جناب دکتر اسدی، این دو نفر خیلی در به نتیجه رسیدن این قضیه نقش داشتن و جناب آقای آشنا هم تأکید کردن که هیچ گونه موضوع خاصی نمیخوان باشن و نمایشنامه‌نویسان دستشون باز هست که هر چی که هر موضوعی که دوست داشته باشن رو ارائه بدن.
خب کامران، آخه اینم حالا خیلی کوتاه لطفا برام توضیح بده. یک شیوه نامه منتشر شده به نام شیوه نامه تولید تکوینی و نگارش نمایشنامه در این پروژه. وقتی صحبت شیوه نامه میشه اولین چیزی که به ذهن متبادر میشه اینه که لابد برگزار کنندگان این پروژه و کسانی که دارن در واقع پروژه رو هدایت میکنن به دنبال رسیدن به یک به نوعی مسئله خاص یا قرار گرفتن در یک استاندارد خاصن. وقتی شما میگین که موضوع خاص یا مسئله خاص نیست، پس معنی استاندارد خاص براتون مهمه.
این دقیقاً بحث اون استاندارد خاصه. میدونید که آقای جعفری خودتون آگاهین که در سالهای گذشته ما به دلیل بسیاری از برنامه‌های موضوعی که داشتیم و خیلی قطعاً لازم بوده، اما نتیجه خیلی مطلوبی نبوده، یعنی اون استاندارد لازم رو خیلی از کارها نداشتن.
درست.
و باعث شد که خب مخاطب یه مقدار فاصله بگیره از کارها. پس به نظر من و به نظر این جمع که این قضیه رو منم به عنوان یک حتی مخاطب و شرکت کننده نسبت به این قضیه الان قرار دارم، این قضیه فقط حساسیتی هست روی این مسئله که ما نمایشنامه‌هایی تولید کنیم که بتونن در صحنه در اجرا اون به قول شما استانداردهای لازم رو داشته باشن و مخاطب زدگی ما نداشته باشه.
بله، یه نکته جالبی که وجود داره، وقتی که با خیلی از فعالان حوزه تئاتر، کارشناسان مختلفی که در حوزه تئاتر فعالیت میکنن صحبت میکنیم، یکی از اصلی ترین مشکلاتی که در تئاتر کشور میشمارند یکیش هم بحث در واقع تولید متون نمایشی و نمایشنامه هاست. و نکته جالبتر اینجاست که کامران، هر مسابقه نمایشنامه‌نویسی، هر فراخوان نمایشنامه‌نویسی که در این کشور، اهم از این که استانی باشه، نمیدونم منطقه‌ای باشه، ملی باشه، کشوری باشه، وقتی منتشر می‌شود، تعداد نمایشنامه‌هایی که به صورت، حالا چه موضوعی چه غیر موضوعی، برای فراخوان دهنده ارسال می‌شود، اصلا همیشه موجب شگفتیه. یعنی مثلا آدم با خودش میگه یه مرتبه مثلا بابت فلان موضوع 500 نمایشنامه به دبیرخونه ارسال شده. خب این عدده خیلی عدد عجیب غریبیه، ولی وقتی نمایشنامه رو شروع میکنی، حالا مثلا هیئتی که بازخوانی میکنن یا قراره که انتخاب بکنن از بین اونها بررسی میکنن، واقعا میگن یک درصد بسیار بسیار زیادیش اصولا نمایشنامه محسوب نمیشود. و این به نظرم همون نقطه‌ای که منجر میشود به اینکه شما یک شیوه نامه‌ای برای نگارش نمایشنامه اول مجبور بشین که منتشر بکنید.
بله، باور کنین من بابت یکی از مسابقات 400 تا نمایشنامه خوندم. 400 تا، باور کنین در این 400 تا سه عدد نمایشنامه قابل ارائه وجود نداشت. یعنی و این خیلی غم انگیز.
آره واقعا غم انگیزه کامل.
آره
خیلی خب، سوال آخرم هم لطفاً پاسخ بده کامران، این که ما توی دنیا معمولاً چاپ نمایشنامه، حالا به تعبیری میگن آخرین کاریه که نمایشنامه نویس انجام میدهد. یعنی یک نمایشنامه وقتی نوشته میشود، این اول باید اجرا بشه، روی صحنه محک بخوره، مدتی ازش بگذره، بعد خیلی وقتا واقعا نمایشنامه نویس تن به چاپ کردن نمایشنامش میده. مال ما گاهی وقتا برعکسش اتفاق میفته، یعنی نمایشنامه نویس ها، مخصوصا اونهایی که در همین مسابقات یا فراخوان های جشنواره شرکت میکنن، اساسا در ابتدا به امید اینکه حمایت بشود برای اینکه نمایشنامه به چاپ برسه این بله. کار انجام میدن.
بله.
کدوم یکی از اینا درسته کامران؟
ببینید من از منظر نمایشنامه نیست، اگر با شما صحبت بکنم، من نمایشنامه ای داشتم که مثلا سال 89 همین نمایش چاپ کرد، چون توی جشنواره فجر بخش نمایشنامه نویسی حائز رتبه شد. این نمایشنامه بعدن که به اجرا رسید، من در پروسه اجرا باور کنم این نمایشنامه اصلا متحول شد.
یعنی انگار یه بار دیگه از اول نوشته شد.
بله، اصلا صحنه های خیلی زیادی به این کار، از نظر من نمایشنامه نویسی این قضیه خیلی مطلوب تره، خیلی زیاد، و چه بهتر که این اتفاق بیفته. اما خب میدونی الان بحث یک حمایت هستش. خب
آره درست، که
یعنی ما بخش مثبت این قضیه رو اگر نگاه بکنیم، خب این چاپ باعث خواهد شد یا حتی انتشار که من خیلی جدیدن اصلا به انتشارات کاغذی با توجه به مسائل و مشکلاتی که وجود داره یه مقداری و پخش بدی که وجود داره، من ای کاش که همه به سمت، یعنی مخاطب هم به سمت انتشارات دیجیتال بره که بسیار راحت‌تر، کم خرج، و که انتشار نمایش هم به این سمت رفته. این قضیه باعث می شود که نمایشنامه ها به هر صورت به اون کارگردان برسد. خیلی وقتا این نمایشنامه اصلا نمی رسه، اصلا چاپ می شه هیچ کس نمی بینش، و این مسئله خیلی غم انگیزه. یا نمایشنامه نویسی هستش که خیلی نمی تونه درست ارائه بده کارشو.
بله بله متاسفانه
این بود هم داره، نمی تونی. و در چاپ مجدد خب به هر صورت این قضیه می تونه رفت.
خیلی متشکرم ازت کامران شهلایی، امروز با ما همراه شدی، از توضیحاتت بسیار سپاسگزارم.
آقای جعفری
جونم،
راجب ادب نمایشی،
آها راجب اونم را ببخشید، آره اون اصلا از دسترس ما خارج شد، بگو قربونت.
فراخوان نهمین دوره جایزه ادبیات نمایشی، انتخاب آثار برتر ادبیات نمایشی ایران الان یک ماه هست منتشر شده، و تا آخر مرداد ماه نمایشنامه نویسان و مترجمان آثار نمایشی ایران وقت دارن که آثارشون رو به خوانی تئاتر ارسال کنن، و البته ناشرها. ما ترجیحمون این هستش که ناشرها این آثار رو ارائه بدن، ولی خب بعضی وقتا ناشرها کمکاری میکنن. من به نویسندگان توصیه میکنم که خودشون دست به کار بشن و پیگیری کنن که اگر ناشر نفرستاد خودشون کار رو ارائه بدن.
کار بعد از 96 به بعد باشه؟
بله بله، از سال 96 تا 1400 تا فکر کنم آخر خرداد 1400
96 تا 1400 بله. تا پایان مرداد هم فرصت دارن.
بله بله فرصت دارن بله. کار رو ارائه بدن و خانه تئاتر هم که در خیابون مظفر جنوبی هستش. پاساژ آفتاب
طبقه بعد بیان ساختمان قدیم.
بله بله
ساختمان جدید بله. نه در خیابان سمیه نه ساختمان بله. قدیم در بله. برادران مظفر جنوبی در مجتمع آفتاب اونجا بیان و کارها رو ناشر هم بعد این کارو بکنه بهتره
نه
که ناشر
نه 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 فقط آه. این یه مسئله هست که الان ما باش درگیر هستیم. اگر ناشر بفرسته که خیلی عالیه، اگر دیدن دوستان که ناشر قرار نیست بفرسته خودشون کارو ارائه
بدن. کلیه آثاری که 96 تا
5 نسخه،
بله از 96 تا پایان خرداد 1400 به چاپ رسیده، 5 نسخه رو باید بیارن و اونجا ارائه بدن تا در این دوره بتونن شرکت بکنن. خیلی ازت متشکرم کامران.
روز شما خوش باشه. ممنون از مصاحبه
ایشون. سپاسگزارم ازت و خدا نگهدار. با کامران شهلایی صحبت کردیم، نمایشنامه نویس، از اعضای کانون نمایشنامه نویسان خانه تئاتر، هم درباره وضعیت کانون و کارهایی که انجام میدن و هم درباره جایزه بنیاد ادبیات نمایشی.
بین کروشه. سلام، امروز قرار هست درباره بافت، موقعیت مکانی، نوع صدا، فقدانش و نسبتش با سایر عناصر یک فیلم بپردازیم. در مورد بافت، خصایصی اساسی مبتنی بر بافت وجود داره که از جمله اونها میشه به شدت زیر و بم بودن و شخصیت اشاره کرد. باید بگیم که صداها در بافتشون با هم دارای تضادهایی هستند. اما برسیم به موقعیت مکانی. صداهای فیلم به نسبت فاصله شون از دوربین در وضعیت نزدیک، متوسط یا دور قرار دارن. همچنین ممکنه منشأ اونها از درون یا بیرون تصویر به نظر برسه. وقتی از درون تصویر بیرون میان، همراه با عناصر تصویری برای مشخص کردن محدوده‌های مکانی که کنش فیلم در اونها جریان داره، صداها به کار میرن. اما صداها وقتی از بیرون تصویر به گوش میرسن، کاملا همانند تصویرهایی بیرون از قاب قابلیت بیانی خاص خودشون رو پیدا میکنن. درباره نوع صدا در یک فیلم هم میشه گفت وقتی موسیقی پس‌زمینه که معمولا از کنش فیلم نمیاد، صحنه ای رو همراهی میکنه، به کنش کیفیتی غیر واقعی یا غیر طبیعی میده. گفتار خارج از تصویر هم غالبا نقش مشابهی رو ایفا میکنه. اما برعکس صداهایی که جزئی از محیط طبیعیه، مثل گفتگو، خنده، صدای پا، غرش ماشین ها یا سایر افکت ها، معمولا لحنی واقع نما یا طبیعی به حوادث روی پرده میبخشه. گفتار خارج از تصویر هم از زبان افرادی نامرئی که گزارشگر با اونها مصاحبه میکنه در زمان حال شروع میشه و ضمن نمایش گذشته ادامه پیدا میکنه. فقدان صدا در یک فیلم میتونه حال و هوا ایجاد بکنه، کنش رو به توقف واداره یا توجه مخاطب رو به عنصرهای اساسی تصویری معطوف بکنه. همچنین میتونه تعلیق رو هم شدت ببخشه. درباره عنصر نسبت صدا با سایر عنصرها هم باید بگیم که صدا ممکنه با خصایص دیگر یک فیلم از جمله سایر صداها دارای مطابقت، تضاد یا بیگانگی باشه. یک صدا و صدای دیگر یا عنصر بصری دیگری که با هم تدوین میشن میتونن پیوندی واقع نما یا غیر منتظره از یک فیلم رو داشته باشن. ممنون که به این بخش توجه کردین.
خیلی متشکرم که با ما همراه هستید. اما در خدمت جناب آقای سجاد نوروزی، مدیر محترم پردیس سینمایی آزادی هستیم. درباره وضعیت سینما ها و اوضاع اکران با جناب آقای نوروزی کوتاه و مختصر گفتگو بکنیم. آقای نوروزی سلام، وقت بخیر، خیلی خوش آمدید.
سلام خدمت شما همه شنوندگان عزیز.
بسیار سپاسگزارم. آقا تا این لحظه شما در جلسه شورای اکران بودین؟ آره. به ما نگید چه اتفاقی اونجا افتاده، دنبال اون نیستم.
نه، ما بازبینی یه چیز بود.
خیلی خوب. آقا بگید که الان شرایط چجوریه؟ بحث به قول معروف عجیب غریبی که این روزها خیلی هم شایع شده بود، بحث این که تا یه جایی واقعا هیچ تهیه کننده حاضر نبود که فیلمش رو برای اکران در اختیار در واقع شورا بذاره، با حالا به نوعی حمایت یه جورایی بالاخره یک دو تا فیلم پیدا شد. چه اتفاقی قرار بیفته آقای نوروزی؟
عرضم به حضور شما، اولا من این نکته رو بگم که طی یک هفته اخیر، ده روز اخیر، ما یه رشد مشخصی رو توی مخاطبان داریم. به نظر که دیروز جمعه رکورد فروش بعد دوران کرونا شکستش، در همه سینماها.
بله. بله.
این اتفاق خوبی بود. الان شرایط به نحوی که خب بله تهیه کننده ها به خاطر اون اتفاقی که سال گذشته برای فیلم شنای پروانه افتاد
درست
تقریبا خب راغب نیستن که پاج در اصل اکسام بزنن. طبیعی هم هست بخشش ما جذبه این نظام گارانتی و حمایتی داریم که بتونیم استارت بزنیم دیگه به خره فراینده طبیعی اکران رو برگردیم به شرایط گذشته. حالا نه که کامل و سابقه نل به نل مثل گذشته بریم حتی اقل هایی رو بالاخره بر ادامه حیات سالن ها اتفاق بیفته. یه سری صحبت هایی شده الان با فیلم دینامیت آقای عطیابی که حالا امروز آخر وقت اداری امروز اگر ارشاد مجوزات لازم رو صادر بکنه احتمالا قطعی میشه اکرانش. میشه شخصی که تا ایام محرم در پیش داریم
بله
سینماها با اون
پی کنه. خب اون بحث حمایت اون 9 میلیارد که قرار بود حمایت بشه اون
9 میلیارد نیست. هر چیزی تقریبا چیزی نزدیک به 2.5 میلیارده.
خیلی خب و فکر میکنید که این به هر حال میتونه مثلا اومدن و اکران شدن این فیلم مثل دینامیت کمک بکنه به اینکه مخاطب علاقمندی بیشتری برای ورود به سالن پیدا بکنه؟
بله دقیقاً. شما ببینید ما از تیر ماه سال گذشته به معنی واقعی کلمه فیلم پر مخاطبی رو ما غیر از خورشید نداشتیم.
درسته.
خورشید هم که میدونید خب چه اتفاق تلخی برای
بله. افتاد. بله.
یعنی باز با این حال ولی خب توی سینما ها مخاطب خودش رو تا حدی با توجه به این شرایط کرونا حفظ کرده. حالا بالاخره یه فیلمی که فارغ از اینکه حالا محتواش چیه ما میپسندیم یا نمیپسندیم اون یه بحث دیگه است، فیلمی که مخاطب داشته باشه خب اتفاق خوبیه الان در سینمای ما اکرانش.
خیلی خوب. و اون در واقع کارهایی که مثل ماجرای نمایش مسابقات فوتبال و فلان و اینها به عنوان یک راه حل خیلی موقتی و یک شبه برای کمک به سینمادارها اتخاذ شده بود، شما خودتون موافق بودید باش؟
من به صورت ماهیتی مخالفم در شرایط عادی این کار انجام بشه، من تو شرایط بحرانی فعلی چاره ای نبود که البته اونم انجام نشد.
بله بله بله.
یه سری نهادهای مسئول ملاحظاتی داشتن اونم انجام نشد. در واقع ما توی شرایطی هستیم که باید تصمیم بگیریم مثل همه جای دنیا. یه تصمیماتی گرفتن برای حفظ سالن‌ها و زیرساخت سینماشون همه جای دنیا. من باید اون تصمیمات رو بگیریم. تا حالا هم تأخیر داشتیم که نگرفتیم و هر روز تأخیر ضررهایی رو به ما میزنه که جبرانش بعد از کرونا خیلی سخت.
بله. آقای نوروزی به عنوان آخرین سوالم میخوام خیلی کوتاه به این موضوع پاسخ بدیم. ما الان با یه حجم فوق‌العاده عجیب غریب از فیلم‌های ساخته شده و اکران نشده در طول 2.5 سال گذشته روبرو هستیم. به نظر شما
این فیلم‌ها 85%شون مخاطبی ندارن. به واسطه اینکه تابع قاعده سود در تولیدن نه سود در اکران.
بله.
اتفاقی که سال 98 قبل از کرونا در سینمای ما افتاد این بود 85% تولیدات ضررده بود. بخش اعظم این تولیداتی هم که ذکر کردیم هم تابع همین قاعده است. ما بعد از کرونا نظام اکرانمون نمیتونه به شیوه سنتی گذشته
ادامه پیدا بکنه.
همه جای دنیا هم قرار نیست هر فیلمی که ساخته میشه حتما اکران بشه.
بله.
بعضی فیلم‌ها یه چارچوب دیگه برای نمایششون باید جستجو کنن، مناسب پرده سینما نیستن. به نظر من از جبران این امر به سینمای ما هم وارد میشه و سینما سالونداران هم صرفا اینجور نیست که مثلا دیگه حالا مثلا گذشته هر فیلمی که قرار باشه قصد اکرانش باشه رو ما بخوام اکران کنه. خیلی خیلی از تولیدات بودن سال 98
بله.
که اساسا ضد مخاطب بودن.
درست.
و اکرانشون باعث شد که مخاطب از سینما گریزان بشه.
بله. نه این تنها کمکی نکرد اون ور
بله.
یه سری مشکلاتی هم به وجود بود. آقا خیلی متشکرم از شما، بسیار لطف کردین جناب آقای نوروزی، ممنون از شما و خدا نگهدار. با آقای سجاد نوروزی صحبت کردم، مدیر پردیس سینمایی آزادی، درباره وضعیت اکران در سینما. اما آرام آرام به لحظات پایانی برنامه امروز نزدیک میشیم. خیلی متشکرم از اینکه با ما همراهی کردید و برنامه امروز رو شنیدید. لطفاً فردا هم رأس ساعت 9 بامداد با ما همراه بشید با مجله گیومه. بدرود و خدا نگهدار.